شبتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران. رسیدیم به ساعت 23 با افتخار کماکان از پخش شبکه رادیویی ایران همراه لحظات شبانگاه شما هستیم. دوستان، رادیو ایران رو روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز، همینطور موج AM ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید. اما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی شنونده قصه شب باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت راسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
عاشق کتاب و بخاری کاغذی، نویسنده لیلا شیرمرد، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، شمسی صادقی، مجید حمزه، حمید یزدانی، فریبا طاهری، مهدی نمینی مقدم، محمد رضا قلمبر، نازنین مهیمنی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت هفتم.
من مانی هستم، یکی از بازیگران نمایش. از استودیو 8 رادیو نمایش با شما صحبت میکنم. در قسمت های قبل شنیدین مهدی که سواد مکتبی داره در سال 1320 میاد تهران و چند سالی در چاپخونه و کتاب فروشی کار میکنه، تا اینکه با احمد اسفندیاری آشنا میشه و با هم یک عکاسی راه میندازن. از طرفی آقای جعفری مدیر انتشارات امیرکبیر از مهدی میخواد غلطگیری انوار سهیلی که مشهورترین ترجمه کلیله و دمنه به فارسیه رو انجام بده. در یکی از شبهایی که مهدی مشغول غلطگیریه، جرقه ای در ذهنش زده میشه، اینکه داستان‌های کلیله و دمنه رو به زبان ساده برای کودکان بنویسه. مهدی یکی از داستان‌هایی که بازآفرینی کرده رو برای دوستش احمد میخونه. احمد خوشش میاد و تشویقش میکنه داستان‌ها رو برای چاپ به یه ناشر بده. مهدی سراغ آقای رمضانی در انتشارات ابن سینا میره، اما جواب رمضانی برای چاپ کتاب منفیه. روزگارش تیر و تار میشه در حد گریه و زاری.
ممنون مانی. خب بچه ها همه سر جای خودتون باشید. آماده آماده
آماده
ضبط قسمت هفتم.
مهدی به تشویق احمد کتاب را میبرد انتشارات امیرکبیر پیش آقای جعفری.
در مورد کتاب گپی زدند و جعفری وعده داد زود بخواندش و نتیجه را اعلام کند.
تا اینکه روز موعود رسیده بود، شال و کلاه کرد تا راهی دفتر انتشارات امیرکبیر شود.
خب میریم دفتر آقای جعفری، انتشارات امیر کبیر.
خیلی خوش اومدی مهدی، بشین.
چشم، غلطگیری صبحی هم تموم شد. چه صدای گرمی داره این آقا. جمعه بعد از اون رادیو رو روشن کردم، دیدم بله آقای صبحی دارن قصه میگن. یا علی قصه گوی شهر شما، بشنو از نی چون حکایت میکند، که از جدایی ها شکایت میکند. این بنده خدا مگه اسمش فضل الله مهتدی نیست؟ بچه بهش میگه صبحی.
مهدی خوبی؟
خوبم آقا. شما خوبین آقا جعفری؟
یه بند داری حرف میزنی، استراب داری به گمونم، طوری شده؟
نه آقا خوبم.
اگه ماجرای آقای صبحی تموم شده، برم سر موضوعی که به خاطرش اومدی. نش اجازه هست؟
بله بفرمه.
خب عرضم به حضور شما.
اگه نخوان چاپش کنم اشکال نداره، اصلا خودتون رو ناراحت نکنین. طور خدا
گفتم نمیخوام چاپش کنم.
میخوان چاپ کنین؟
آره، کتاب خوبیه، میتونه جای خالی ادبیات کهن رو تو حوزه کودکان پر کنه.
خوندینش آقا جعفری؟
نه نه خونده دارم میگم. تو همچین شناختی از من داری آزم؟
نه والا.
خیلی خوب، خیلی خوب بود، خیلی. منتها نمیشه به همین یک جلد بسنده کرد.
اتفاقا خودم هم فکر کردم سراغ کتاب دیگه هم برم.
خوبه، چیا مد نظرت؟
مزبان‌نامه، قابوس‌نامه، سندباد‌نامه، خدمت شما عرض کنم مثنوی مولوی، گلستان سعدی، عطار نشابوری، از این مدل کتابا.
خیلی خوبه، خب شروع کن دیگه.
مزبان‌نامه رو چند وقتی از شروع کردم، به امید چاپ که نه، برای دل خودم.
چاپش میکنیم، به 10 جلد برسونشون.
10 جلد؟
آره، به مرور زمان همه رو در میاریم. اولیش همین کلیله و دنه.
خوشتون اومده پس؟
یه ساعتی دارم قصه حسین کرد شبستری رو برات میخونم. حواست کجاست مهدی؟
همینجا گوشم به شماست. چش 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 مینویسم، 10 تا کتاب مینویسم.
چه اسم خوبی هم براش انتخاب کردی.
تو رو خدا،
قصه های خوب برای بچه های خوب. خوشم اومد، خیلی خوبه.
خیلی ممنون، خدا از بزرگی کمت نکنه آقای جعفری.
وظیفه از کارم. خوب پس شد 10 جلد. هر جلدی که آماده شد سری بیار که خیلی بین کتابا وقفه نیفته.
چشم چشم. دومیش همین مزبان‌نامه است.
عالیه عالیه. دیگه برو به کارت برس آذر. منم باید برم برای فیلم و زینکه، همین کار جدیدی که قراره در بیاریم.
پیام پدر؟
بله.
مبارک نویسندش باشه. خب پس من دیگه رفع زحمت میکنم.
به سلامه.
مهدی از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. باید زودتر به احمد خبر میداد.
از قضا آن روز عکاسی حسابی شلوغ بود. مهدی فقط فرصت کرد خبر چاپ کتاب را به احمد بدهد. دیگر وقتی برای شادخواری نبود.
برای همین مهدی بی حرفی خداحافظی کرد و راهی خانه شد.
اتاق زیر شیروانی دیگر مثل دیروز نبود، انگار بزرگتر شده بود. 3 در 4 بودنش دیگر خیلی به چشم نمی آمد. وارد اتاق شد و بعد از تناول قدری میوه که در راه خریده بود، رفت زیر پتو و زیر نور لامپای نمره 10 اتاق شروع به نوشتن کرد.
کیه؟
منم، احمد. مهمون نمیخوای استاد؟
در باز احمد، بیا تو.
والا پس اتاقت اینه؟
یکم سرد، شرمنده. بیا یه بشی پیش من، اقلا پتومو میتونم به تعارف کنم.
هوای سرد با پتو میچسبه. یان یخ نمیزنی اینجا؟
نه خوبه، از گرمای زیاد خوشم نمیاد، همین پتو کفایت میکنه. این چیه دسته؟
این شیرینی کشمشی. شیرینی کتابته.
دست شما درد نکنه. یه مقدار انگورم دارم رو تاخچه است، الان میارم.
نمیخواد نمیخواد، بشی اومدم خودتو ببینم. بفرما شیرینی بخور. بعدم نیست خوزه هست، بخور دیگه.
میخورم.
بخور طرف کن،
خیلی تازه است.
چی می نوشتی ببینم؟ دزد حریص. این از همون مرزبان نامه است که گفتی؟
این؟ آره مرزبان نامه است.
جلد دو؟
آره.
خیلی خوب، بگی بخون برام. زیر پتو
میشه
با این چراغ که هی پرپر میزنه، شبیه قصه های پریون شده همه چی اینجا.
من به قصه های دیو و پری اعتقاد ندارم، مخالفم باشون، اقلا برای بچه ها.
واسه چی؟ پر از خیالن که بد. مگه
مخرب فکرن؟ تلسم و جادو این خزعبلات اندیشه رو تباه میکنه، ذوق سلیم رو توی بچه ها بیمار میکنه.
اوک چه صاحب نظر. حالا قصه تو میخونی برام یا پاشم برم پی بدبختی؟
دیگه بشین بابا، میخونم دیگه. بذاریم چی ها داریم. این درخت مرادو برات بخونم؟
درخت خوبه. حالا بخونم.
روزی بود و روزگاری بود، در یکی از شهرهای چین در زمان قدیم درختی بود که آن را درخت مردم پرست یا درخت مراد می گفتند. این درخت بسیار بلند بود، با شاخ و برگ فراوان که همیشه سبز بود. تنه آن آنقدر کلفت بود که می بایستی 6 نفر دست به دست هم بدهند تا اولی بتواند از پشت درخت دست ششمی را بگیرد. مردم شهر هم بت پرست بودند و این درخت را می پرستیدند. هر هفته 1 روز دور آن جمع می شدند و دعاهایی می خواندند و کسانی که حاجتی و درخواستی داشتند نذر و نیاز می کردند و پول و جواهر نذری را در سوراخهایی که بر بالای تنه درخت بود می ریختند و عقیده داشتند که درخت مراد حاجت ایشان را برآورده می کند و مرادشان را می دهد.
چه شهر عجیبی، چرا انقدر خلوته؟ خواهر ببخشید.
بله
من مسافرم، در شهر شما غریبم، همین امروز تازه گذرم به این شهر افتاده. سوالی از شما دارم.
بپرسید.
چرا شهر اینقدر خلوت است؟ در کوچه ها کسی نیست، نه بچه‌ای که مشغول بازی باشد، نه مرد و زنی در حال کار. عده‌ای را هم دیدم که داشتن از دروازه شهر بیرون می رفتن.
دروازه‌ای که دیدید به سمت صحراست، مردم امروز به صحرا می روند.
مگر چه خبر است که شهر را تعطیل کردند و به صحرا می روند؟
خبر تازه ای نیست. امروز روز جشن درخت مراد است و مردم برای طلب حاجت به زیارت درخت مراد رفتند. من هم به همون سمت می روم.
عجب.
گفتی تازه واردی؟
بله جهانگردم خواهر.
به شهر ما خوش آمدی. اگر دوست داری همراه هم بیا و اگر مرادی و نیازی داری از درخت مراد بخواه.
خیلی از شما ممنونم.
بفرمایید، دروازه آن طرف است.
بله. این که گفتید خیلی برای من جالب است. ببخشید سوال میکنم، ولی ممکن است بگویید مردم این شهر چه دین و عقیده ای دارن؟
ما درخت مراد را میپرستیم.
آن جمعیت که آنجا در میدان جمع شدن را میبینیم؟ برای چه دور هم جمع شدن؟
مردم هم دیگر در زمین چمنکاری شده یه اطراف درخت جمع شدند و دعا میخوانند.
بیشتر شبیه هیاهوی زنبوران است در کندو.
این حرف را دیگر تکرار نکن. متوجه شدی؟
چه شد؟ ایستادی؟
همینجا خوب است، جلوتر شلوغ است، از همینجا هم میتوان نیایش کرد. برای حاجت گرفتن مسافت مانع نیست.
کینتو، آن مرد درشت هیکل، همون که تنی درخت را در آغوش گرفته، مشغول چه کاری است؟
درخت را میبوسد تا حاجت بگیرد. حتما نیاز بزرگی دارد که اینطور اشک میریزد.
خیلی جالب است.
تو چه دینی داری که آداب ما اینقدر برایت جالب است؟
من خدای یکتا را میپرستم.
جالب است.
از شما خواهشی دارم، آیا ممکن است مرا نزد پیشوای خودتان ببرید تا بعضی چیزها را بپرسم و بفهمم؟
پیشوای ما به این سادگی ها هر کسی را به حضور نمی پذیرد. من از نزدیکان او هستم، هر سؤالی داری از من بکن، راهنماییت می کنم.
بسیار خوب، من می خواهم بدانم شما چرا این درخت را می پرستی؟
برای اینکه این درخت درخت مراد است و محترم است و مقدس است، ما آن را میپرستیم.
چگونه از او مراد میخوایی؟
خیلی چیزها هست که ما نمیدانیم و اگر تو بخوایی انقدر بد دل باشی که نمیتوانی به هیچ چیز عقیده داشته باشی. اما این درخت، این درخت اراده دارد، حرف میزند، خیلی کارهای بزرگم از دستش برمیآید. این درخت حاجت مردم را روا می کند. بله، و هیچ درخت دیگری هم در دنیا نیست که این کارها را بکند.
آها، ممکن از من هم حرف زدن درخت را ببینم؟
چرا ممکن نیست؟ این درخت راهنمای مردم است و هرچه بخواهی به تو جواب میدهد، اما باید احترام آن را نگاه داری و آداب آن را به جا بیاوری و همراه ما باشی.
بسیار خوب، برویم، برویم چیزی از درخت بپرسی.
باش، همراه من بیا.
باش،
باید جلوتر برویم تا بتوانی صدای درخت را بشنویم.
آه، جلوتر برویم. باش.
بیست، همینجا خوب است.
باش.
ای درخت مقدس، این مرد مسافر است و غریب است و میخواهد صدای تو را بشنود و با تو سخن بگوید.
ما غریب را گرامی میداریم، اما تا ایمان نیاورد و به دین مادر نیاید با او سخن نمیگوییم. او بیگانه است و باید اول دین ما را قبول کند.
شنیدی؟
بله.
حاضری ایمان بیاوری؟
من به این آسانی به چیزی ایمان نمی آورم. باید درخت را امتحان کنم. باید مقداری روغن چراغ بیاورم و درخت را روغن مالی کنم و آن را آتش بزنم. آن وقت اگر درخت آتش نگرفت و نسوخت قبول میکنم. یا اینکه اره میآورم، اگر درخت را نبرید ایمان میآورم.
نه، چنین امتحانی ممکن نیست. خاموش باش که اگر مردم بفهمند تو اینقدر بد دل هستی و به درخت مراد بی احترامی میکنی، تو را قطعه قطعه خواهند کرد.
بسیار خوب، پس من هم ایمان نمی آورم و چند روز در شهر شما گردش میکنم و میرم.
هر طور راحتی، فقط حواست باشد به درخت ما بی احترامی نکن.
حتما خواهم. از راه نمایی های شما هم سپاسگزارم.
نیمه شب که دیگر هیچ کس در میدان درخت مراد نبود، مرد مسافر اره‌ای و تبری به دوش گرفت و آمد پیش درخت.
ای مرد، کیستی و چه میخواهی؟ اره برای چه آورده ای؟
اره که چیزی نیست آقای درخت، تبر هم دارم و میخواهم تو را بشکنم و از بیخ و بن براندازم.
مگر از من چه بدی دیده ای که با من دشمنی داری؟
به من بدی نکرده ای، اما تو مردم را فریب میدهی و از یاد خدا غافل میکنی. من میدانم که رازی و حیله ای در کار تو هست. میخواهم تو را رسوا کنم و مردم را از گول خوردن آسوده سازم. چون ایمانی که مردم به تو دارن از نادانی و بیخبری آنهاست.
اشتباه میکنی، من درخت مردم پرستی هستم و مردم هم برای خوبی های من است که به من عقیده دارند. تو هم اگر حاجتی داشته باشی روا میکنم، و اگر دست از من برداری و مرا به حال خود بگذاری، هر روز صبح پیش از این که آفتاب سر از کوه برآورد یک سکه طلا به تو میدهم تا به زودی پولدار و توانگر شوی و قدر بزرگی و بزرگواری ما را بدانی. حال راضی شدی؟
پول را چگونه میدهی؟
هر روز صبح پیش از برآمدن آفتاب از دروازه شهر بیرون بیا. در طرف راست تو رودخانه ای هست، بر روی رودخانه پلی هست، دو طرف پل دیوارهای کوتاهی هست که پنجره هایی دارد. در طرف راست ردیف اول پنجره را از بالا به پایین بشمار. در خانه چهارم یک سکه طلا هست، بردار و به سلامت برو. هر روز همین کار را بکن تا ببینی درخت مراد چگونه مراد میدهد و به دشمن خودش هم خوبی میکند.
لابد میره و بله سکم هست و بر میداره.
میخوای بقیهشو حد بزنی یا بخونم؟
خیلی خب ترش نکن، بخون پسر، بخون سرپا گوشم.
مرد مسافر حیرت زده اره و تبر خود را برداشت و رفت و فردا به همان نشانی سکه طلا را یافت و برداشت. روزهای بعد هم به همین منوال میرفت و هر بار دست پر برمیگشت. هفت روز گذشت و هر روز صبح مرد مسافر پیش از آفتاب میرفت، سکه طلا را از خانه چهارم پنجره دیوار پل بر میداشت و میرفت دنبال گردش و تفریح خودش. اما روز هشتم که رفت از سکه طلا خبری نبود. با خود گفت تا حالا درخت مراد به ما باج میداد، ما هم حرفی نداشتیم، اما حالا معلوم می شود که درخت ما را فراموش کرده. امشب می روم و به حسابش می رسم. نیمه شب اره و تبر خود را برداشت و به راه افتاد. آمد و آمد تا وارد میدان درخت مراد شد.
سکه مرا نمی دهی؟ حالا به خدمتت می رسم.
سیاهی ایست بی حرکت، اگر از جایت تکان بخوری نابود می شوی.
بروی چشم، بروی چشم می ایستم. لازم نیست داد بزنی.
دیوانه خیرسته، نصف شب کجا می روی؟
می روم درخت را زیارت کنم برادر، این که دیگر پرسش ندارم.
این وقت شب موقع زیارت است، موقع خواب است. تازه اگر هم زیارت بروی عره و تبر کجا میبری؟ ها؟
من مردی هیزم شکنم و عره و تبر اسباب کار من است که همه جا همراه هم میبرم.
همراه داشتن عره و تبر در حضور درخت ممنوع است. حال حالا همینجا بگذار و برو مرادت رو بگیر و برگرد.
بله بله بله، هرچی شما بگویید. بروی چشم، این عره و تبر پیش شما امانت. لطفاً مراقب شما
حرف باشد. حرفه تافل ازال
بس
تا پشی ما نشدم، برو حاجت از را بگیر.
چشم، میروم. عجب گرفتاری شدم. لندهور گنده بک دیگر از کجا پیدایی؟
خیلی طوله شده. تونتر برو.
به بروی چشم تونتر میروم. نه مرد خرفت، ای درخت مراد
چه میخواهی؟
من همان مرد غریبم که قرار بود هر روز صبح یک سکه طلا بگیرم و امروز سکه طلا در خانه چهارم پنجره دیوار پل نبود.
بله، سکه طلا تمام شد. تا حالا غریب بودی و مسافر بودی و مهمان بودی و ما میخواستیم در این شهر راحت باشی و خیلی از ما ببری، اما حالا که میخواهی اینجا بمانی باید ایمان بیاوری و طمع پول هم نداشته باشی.
پس چرا روز اول این حرف را نزدی که تکلیف خود را همان شب اول که اره و تبر داشتم بدانم؟
شب اول تو قصد خیر داشتی و برای خدا آمده بودی. ما هم به عقیده تو احترام گذاشتیم، زیرا عقیده هر کسی محترم است. این را هم بدان که درخت مراد ریشش خیلی محکم است و توانا و هوشیار است و همانطور که در دوستی میتواند سکه طلا ببخشد، هنگام دشمنی هم میتواند جان تو را بگیرد. حال خود دانی.
حال خود دانی؟ تهدید؟ رسما درخته در این آقای مسافر رو تهدید میکنه.
دقیقا، جهانگرد وقتی این حرفا رو از درخت میشنوه میفهمه که دیگه زورش به درخت نمیرسه و اوضاع خرابه. برای همین صبح فردا از آن شهر بیرون رفت و به جهانگردی خود ادامه داد و به شهر دیگری رسید که مردمش خداپرست بودند. روزی در آن شهر پیشوای مردم را دید که او را مرشد مینامیدند. جهانگرد با مرشد از آنچه در شهر بود پرستان دیده بود سخن گفت.
بله ای مرشد، این داستان شهر بت پرستان بود که برایت گفتن. راستش هرچه فکر میکنم راز درخت مراد را نمیفهمم.
راز آن خیلی ساده است. این درخت صدها سال است در آن شهر بوده و درختی بوده مثل همه درخت ها، اما بزرگتر و کهنسالتر. چون تنه یه درخت خیلی کلوفت بوده و نزدیک دروازه شهر بوده، حاکم قدیم شهر از داخل شهر دالانی از زیر زمین کنده و تا میان درخت نقب زده و میان درخت هم که مثل بیشتر درختان کهنسال کوچ بوده.
بله، اول باری که به سراغ درخت رفتم متوجه تو خالی بودن آن شدم.
حاکم دیدبانی آنجا گذاشته تا وقتی جنگ می شود از وضع صحرا برایش خبر بیاورند. یک روز دیدبان داخل درخت از سوراخی که بالای درخت هست با مرد ساده‌ای به شوخی حرف زده و گفته من درخت مراد هستم.
چه جالب.
مرد ساده دل هم باور کرده و نذری و هدیه‌ای به سوراخ درخت انداخته و مراد خواسته. اتفاقا حاجت او به تصادفی روا شده.
حالا یک سوال. یعنی حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که برود مردم شهر را با خبر کند و نیرنگ بازان پشت پرده را رسوا کند؟
مردمان شهر نادانند و به آسانی نمی پذیرند.
مرد مسافر دیگر حرفی نداشت. اسرار شهر بود پرستان را هم فهمیده بود و باز هم می رفت که شهرهای دیگر دنیا را ببیند.
خیلی قشنگ بود مرتی، خیلی.
در درجه اول باید از مرزبان باوندی که توی قرن چهار اصل کتابو نوشته تشکر کنی و در درجه دوم از سعدالدین وراوینی و محمد ابن قاضی ملطیوی که مرزبان نامه رو از طبری به فارسی دری ترجمه کردن.
ای بابا، ما میگیم خیلی خوب بود، حالا شما هی شکست نفس کن.
ای احمد آقا،
فکر چاپ شدن قصه های خوب برای بچه های خوب اندوه و سختی روزهای گذشته مهدی را شست و برد.
حالا مهدی بعد از مدت ها دوباره می خندید. با خودش فکر کرد این شادی را از کتاب خواندن